أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که راجع به ازدواج محرم که آیا سبب حرمت ابدیه میشه یا نه، سه طائفه از روایات بود. یک طائفه میفرمود که فرق بینهما ولا یتعابدان ابدا، اثبات حرمت ابدیه میکرد مطلقا. طائفه ثانیه داشت فاذا احل خطبها انشاء، نفی حرمت ابدیه می کند مطلقا. طائفه ثالثه داره که اذا تزوج المحرم و هو یعلم انه حرام علی فلا تحل له ابدا، در خصوص علم محرم به حرمت ازدواج اثبات حرمت ابدیه می کنه. برای حل این تعارض وجوهی ذکر شده بود. وجه رابع، رسیدیم به وجه رابع که مرحوم آقای حائری در کتاب نکاح بیان فرمودن. ایشون بعد از این که فرمودن که حمل طائفه اولا که می گفت لا یتعابدان ابدا بر فرض علم، علم محرم به حرمت ازدواج، این حمل بر فرد نادر هست، فرمودن که ما یک وجه دیگری برای جمع به نظرمون میاد و اون اینه، میگیم فرق بینهما در طائفه اولا روش باید دقت بشه. این موردش موردی است که اجتمع الرجل و المرأه، اگر زن و مرد هنوز در یک جا با هم جمع نشدن، اصلا تعبیر فرق بینهما تعبیر صحیحی نخواهد بود. مثل اینکه میگیم این زن رو از این مرد جدا میکنن و از دست او در میارن، خب این ظاهرش اینه، یعنی قبلا نزد او بود، در اختیار او بود. فرق بینهما یعنی کانا مجتمعین ففرق بینهما. نفرمایید که آقا خب تفریق اعتباری مراد هست، یعنی حکم به این که اینها زن و شوهر نیستن. آقای حائری فرموده خب تفریق اعتباری که از اول بوده، از اول شارع حکم کرده که اینها زن و شوهر نیستن. این که اذا تزوج المحرم فرق بینهما، این نمیتونه تفریق اعتباری باشد. تفریق اعتباری یعنی این زن و مرد از اول شرعا از هم جدا بودن، اینکه نیاز ندارد که الان حکم به تفریق بکنیم. پس این فرقه امر میکند شارع، حاکم شرع را، که این زن و مرد رو از هم جدا بکند، تفریقا تکوینی. یا تفریق تکوینی هم وقتی میگن یعنی مسبوق هست به اجتماع تکوینی. اجتماع تکوینی داشتن این زن و مرد، حالا میگن از همدیگر اینها را جدا بکنید. بعد ایشون فرموده اجتماع تکوینی بین زن و مرد، این غالبا همراه هست با آمیزش جنسی. زن و مرد عقد ازدواج خوندن، با هم دیگر خلوت کردن، بعد بگیم هیچ با آمیزش جنسی نداشتن، خب این عرفی نیست. حالا پس یا انصراف داره این طائفه اولا به جماع، یا لااقل شبهه انصراف داره، شک داریم در اطلاقش نسبت به فرض عدم جماع. پس این صحیحه کنس میشه، این صحیحه در طایفه اولا، صحیحه ادیم ابن الحر الخزائی، اذا تزوج المحرم فرق بینهما، میشه اذا تزوج المحرم و دخل بالمرأته فرق بینهما ولا یتعاونان ابدا. خب این صحیحه میگه که فرض دخول محرم به اون زنی که با او ازدواج کرد موجب حرمت ابدیه است. طایفه ثالث هم میگه که در فرض علم محرم به حرمت ازدواج هم حرمت ابدیه ثابت است. خب این میشه دو تا سبب برای حرمت ابدیه، یکی دخول المحرم به من تزوج بها، دوم علم المحرم به حرمت ازدواج. خب این دو طائفه، طائفه اولا، طائفه ثالثه، طائفه ثانیه رو تقیید میزنن. طائفه ثانیه به طور مطلق امام فرمود که در مورد محرمی که ملک بزعل بزع امرأتن، اونجا که نداره فرق بینهما، اونجا داره ملک بزع امرأتن، یعنی عقد علی امرأتن، امام فرمود که انشاء فاذا احل فانشاء خطبها، میگیم فانشاء خطبها به شرط عدم دخول و عدم علم به حرمت ازدواج مشکل برطرف میشه. و لذا میبینید مرحوم آقای عراقی هم در مناسک محشای حضرت امام که تعلیقه ایشون هست، در متن مناسک حضرت امام هست که محرم اگر عالمن آمدن ازدواج بکند اون زن بر او حرام ابدی میشود، و در فرض جهل حرمت ابدی ثابت نیست. و روم آقای عراقی حاشیه زدن، حاشیهشون اونجا هست که در فرض دخول ولو با جهل محرم حرمت ابدی ثابت می شود. این مبتنی بر همین استدلال استاد ایشان مرحوم آقای حائری است که ایشون هم پذیرفته. به نظر ما این بیان تمام نیست. اولا فرق بینهما ظهور نداره در سبق اجتماع، مقتضی برای اجتماع وقتی فراهم بشود که همون عقد ازدواج بین یک زن و مرد، این مقتضی اجتماع هست بین این دو، همین مقدار کافیست بگن فرق بینهما. اگر بیان بگن مرد کافری اگر ازدواج کند با زن مسلمانی فرق بینهما، این ملازم است با اینکه این مرد کافر با این زن مسلمان عروسی کرده باشن، نه، همین که عقد بخوانند که مقتضی اجتماع هست سر میکنه که اینها را از هم جدا میکنند. این یک مطلب عرفی است. ثانیا بر فرض میگید که تفریق باید مسبوق باشد به اجتماع تکوینی بالفعل. آقا کی گفته اجتماع تکوینی غالباً همراه با جماع است در مورد محرم؟ بابا این محرمه. اولا محرم میداند که جماع حرام است، معمولا میداند، چون قرآن میفرماید لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. محرم است، غالبا میدانند که جماع بر محرم حرام است. وانگهی در سفر حج و عمره است، به این زودی جای خلوت پیدا نمی کنند. کی غالبا ازدواج محرم ولو با فرض اجتماع تکوینی با اون زن به دخول منجر می شود؟ کی غالبا این طور هست؟ غالبا این طور نیست. شما عروسی دختر و پسر رو حساب می کنید، خب اون حالا بگید غالبا وقتی که شب عروسی شد بالاخره منجر به دخول میشه این اجتماع. این چه ربطی داره به ازدواج محرم؟ محرمی که میدانن معمولا جماع او در حال احرام از محرمات موجب فساد حج و عمره میشه. اینجا غلبه رو ما قبول نداریم. ثالثا برفرض غلبه داشته باشه، مگر مطلق فرد نادر رو نمیگیره؟ مطلق تخصیص تقیید نمیخوره و حمل نمیشه بر فرد نادر، اما اطلاقش که شامل فرد نادر میشه. چرا انصراف؟ بابا حتما، یعنی اگر این زن محرم ازدواج کرد با زنی ولی چون در حال احرام است به او دخول نکرد، اطلاق این روایت اذا تزوج المحرم فرق بینهما ولا يتعاودا ابدا نمیگیره اون فرض رو؟ انصراف داره به سبق اجتماع تکوینی به قول آیه حائری بر فرض. اجتماع تکوینی هم غالبا همراه با دخول است به ادعای ایشان، ولی نادرن که بی دخول هم میشود. غلبه موجب انصراف نیست. غلبه اتفاقا ما در روایات داریم، بذاری روایت رو براتون بخونم. سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها. يفرق بينهما قبل ان يدخل بها. سعی محمد ابن مسلم ان لم یکن دخل بها فرق بینهما. چه عجب تفریق اعتباری که از اول بود تو همین سعی محمد، فرض بطلان عقده. و ان لم یکن دخل بها فرق بینهما. نه، میگه امکان دخل به ها فرق بینه هما و مستحق مهر المثله. اینجور در ذهنم است. و این لم یکن دخل به ها فرق بینه هما و لیس علیه مهرون. همون فرقه ای که تو همین سیه ادیم ابن الهر الخزایی بود شما معنا کردید به تفریق تکوینی. تفریق تکوینی هم گفتید مسبوق به اجتماع تکوینی است، ولیکن تو همین روایت فرض کرد اجتماع تکوینی است ولی دخول نیست. خب پس نسبت بین طائفه اولا، طائفه اولا همین سیه ادیم، فرق بینهما ولا یتعاودان ابدا، با صحیحه محمد ابن قیس ان اذا احل فان شاء خطبها میشه تباین، نه اون خصوص مطلق میشه تباین. پس این جمع مرحوم آیه حائری هم درست نیست. جواب سوم اینه که اطلاق شامل فرض نادر هم میشه. شما گفتین نادر است اجتماع تکوینی مرد و زنی که با هم عقد میخوانند و فکر میکنند زن و شوهرند، این نادر است که جماع با هم نکنند. میگیم نادر است، بسیار خوب، مطلق که فرد نادر را میگیرد، شبهه نداره، انصراف. ما اشکالمون همینه، چرا انصراف داره از فرد نادر؟ چرا انصراف داره از فرد نادر؟ فرد نادر، شما همه جا همین رو میگید، میگید از فرد نادر منصرف است؟ ولا تنکهو ما نکه آباؤکم، میگید شامل زن پدری میشود که پدر قبل از دخول او را طلاق داد. اونجا نمیگید انصراف دارد به فرد غالب. پدر زنی گرفت، غالبا وقتی زن میگیره کسی دخول میکنه بهش دیگه. ولا تنکهو ما نکه آباؤکم، میگید منصرف است به فرض دخول، در حالی که هیچ کسی اونو نمیگه. میگن اطلاق شامل فرض عدم دخول میشه. اگر یک پدری رفت عقد کرد یک زنی را، قبل از دخول او را طلاق داد، بعد رفت زن دیگری گرفت، بچه هایی که از اون زن دوم پیدا میکنه بر اون زن اول محرمند، زن سابق باباشونه، با اینکه دخولم نکرد. چه ربطی داره؟ یعنی شما میفرمایید محرم میدونم غالبا محرم که ازدواج میکند با زنی، این غالبا که تکوینا هم اجتماع تکوینی حاصل میشود و او دخول میکند، این غالبه؟ کجا غالبه؟ کجا غالبه؟ حالا فرض کنید 50-50 باشه. شما میگید امکان جاهله این عالم 50-50، اینم 50-50 باشه. پس نگید که غالبا جماع محقق میشه. به هر حال اجازه بدید، به نظر ما این وجوه سابقه تمام نیست، تنها را این وجه خامسه که عرض میکنه. خوب دقت کنید. نه حالا مثال های دیگه نزنید اونا بابا، ندرت وجود که موجب انصراف نمیشه که در قضایای حقیقیه، و الا فقهتون همش تعطیله. برای اینکه همه این فقه میخواید اطلاق گیری بکنید نسبت به فرد نادر. وجه خامس که وجه صحیح همین وجه اینه که اجازه بدید، ما انقلاب نسبت رو قبول نداریم، شاهد جمع هم قبول نداریم، ولذا طائفه اولا با طائفه ثانیه تعارضا تساقطا، تعارضا تساقطا کل عدم. ولی مهم نیست، ما هم نسبت به عالم به حرمت دلیل بر حرمت ابدیه داریم، طایفه سالسه او که طرف معارضه نیست، و هم نسبت به جاهل به حرمت دلیل بر عدم حرمت ابدیه داریم. ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، ثبوت حرمت ابدیه بر عالم به حرمت، دلیلش صحیحه ادیم ابن الحر بیاء الهروی هست، طایفه ثالثه. عدم حرمت ابدیه در مورد جاهل ولو مع الدخول، دلیلش ای رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علیه است، بر فرض اون هم نباشد عموم اهل لکم ما وراء ذلکم. در قرآن نیومده که اگر محرمی با زنی ازدواج کند بر او حرام ابدی می شود، عمومش میگه نه خیر، اهل لکم چند چیز، چند زن حرام ابدی هست، بقیه اهل لکم ما وراء ذلکم. حالا اجازه بدین میرسیم. اهل لکم ما وراء ذلکم که عام فوقانیه، ایما رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه که حاکمه. ما این رو عرض کردیم، طائفه اولا حملش بر عالم حمله بر فرد نادر نیست، اینو که دیروز عرض کردیم. چرا؟ برای اینکه نادری که یستهجن و حمل المطلق علی نادر به نظر واضح عرفی است. آقا امام علیه السلام دیدن دو فرض هست، عالم جاهل. حالا به نظر عرفی لازم نیست حساب کنن لا به ما هو عالم الغیب، به ما هو انسان عرفیون، که بیش از این ملزم نیست امام مراعات بکند علم غیب را در سخنان خودش. عالم داریم جاهل داریم، امام میبینه دو عنوانه. حالا اگر مرادش خصوص عالم باشه، جاهل مرادش نباشه، این عرفاً مستهجن نیست، مخصوصاً چون به نظر تصوری عرفی تصور بدیهی نیست که فرض عالم بودن محرم به حرمت ازدواج بگیم این فرض نادر است. اگر محرم بداند ازدواجش حرام است معمولا ازدواج نمی کند. اذا تزوج المحرم و هو یعلم انه حرام علی فرض نادر است. این یک به نظر بدیهی و ابتدایی عرفی نمی رسه. مخصوصا دقت کنید، امام که چیزی نفرمودن، فرمودن لا یتعابدا، محرم اگر ازدواج کرد جدا می کنن او را از اون زن و دیگر این زن و مرد با هم ازدواج نکنن. اون جاهل هم ازدواج نکنن چه می شود؟ ازدواج نکنن به محضور و مفسده خلاف واقع نمی افته اگر گوش به فرمایش امام بده. بله بله باشه، نره ازدواج کنه با او، بره با کس زنی دیگه ازدواج کنه چی میشه؟ بله اگر بره گوش به فرمایش امام نده، این جاهل، یعنی گوش به این عموم نده ها، و الا مراد جدی امام هم عالمه. اما از عدم تقیید به فرض عالم عرفاً القاء در مفسده مخالفت واقع لازم نمیاد، اینو میخوام بگم. چرا؟ آخه بعضی جاها میگید امام مطلق فرمود موجب القاء در مفسده مخالفت واقع میشود. خوبش اینه که اینجا اینطور نیست. چرا؟ برای که اگر جاهلم گوش به فرمایش امام بده، نره ازدواج کنه با اون زنی که تزوج بها فی حال احرامه، خب مشکلی پیش نمیاد. مشکل اونجا پیش میاد که گوش به این خطاب نده، بره با او بعد از خروج از احرام ازدواج مجدد بکنه، بعد فکر میکنه که این ازدواجش باطله چون او حرام ابدیست، میخواد بدون طلاق از او جدا بشه. اون وقته که به مفسده مخالفت واقع میفته، بهش میگن آقا فی علم الله این حرام ابدی بر تو نیست، اگه میخوای ازش جدا بشی باید طلاق بدی. اون موقعی که گوش به لایت آبدان ابدا نده، تزوج المحرم الجاهل بعد خروج من الاحرام به هذه المرأة مجددن، بعد بخواد بدون طلاق از او جدا بشه، اون وقته که به مفسده مخالفت واقع میفته. اما ابتداءً اگر بخواد گوش به فرمایش امام بده با این زن دیگر ازدواج نکند لایت آبدان ابدا، که به مخالفت و مفسده مخالفت واقع نمیفته. پس اصلا اینجور مطلق صحبت کردن مستهجن هم نیست، چون محظور القاء در مفسده مخالفت واقع هم درش فرض نمیشه، مگر به همین فرضی که ما عرض کردیم که غیر متعارف هست. پس به نظر ما حمل طائفه اولا بر عالم به حرمت فرض نادر نیست. پس ای رجل رکب امرن به جهالت فلا شیء علی، می تواند بر او حاکم باشد. پس تعارض بین ای رجل رکب امرن به جهالت با طائفه اولا وجود ندارد. طائفه اولا طرف تعارضش طائفه ثانیه است که میگفت اذا احل فان شاء خطبها، اونا با هم تعارضا تساقطا. ما در مورد عالم به حرمت رجوع میکنیم به طائفه ثالثه، ای اذا تزوج المحرم و هو يعلم انه حرام علی فلا تحل له ابدا، راجع به جاهل به حرمت رجوع میکنیم به ای رجل رکب امرن به جهالت فلا شیء علی، یا به عموم احل لکم ما وراء ذلکم. لا یتعاودان ابدا، نه لا یعودان که نگفت، یعنی لا یعود و احد و هما الالآخر، به هم دیگر بر نمیگردن هیچ وقت. اصلا تو خود روایات ازدواج با ذات بعل و ذات ادم هم این تعبیر اومده، لا یتعاودان یعنی دیگر به هم بر نمیگردن هیچ وقت، دیگر به هم دیگر بر نمیگردن، این نورمت ابدیه دیگه. ناسی هم مثل جاهله. حالا اجازه بدید وسط بحث جاهل و عالم، حالا ناسی رو بگذاریم کنار، ناسی هم مثل جاهله، اجازه بدید ما در وجه سوم میخواستن شاهد جمع درست کنن، در وجه سوم وجه دوم و سوم، وجه دوم میخواست از خود طائفه ثالثه شاهد جمع درست کنه، مفهوم وصف بگیره، وجه دومی بود. وجه سومی بود که نه، از ای رجل رکب امرن به جهالتن میخواست کمک بگیره برای شاهد جمع، ولی به هر حال هر دو شاهد جمع بود. ما شاهد جمع رو قبول نداریم. بذارید یه توضیح بیشتری بدم چرا ما شاهد جمع رو قبول نداریم. با یه مثال توضیح میدم. یه خطابی است اکرم العالم، دانشمند را اکرام کنید. خطاب دیگر، دانشمند را نباید اکرام کنید. دانشمند را اکرام کنید، دانشمند را اکرام نکنید. اکرم العالم لا تکرم العالم. خب دو تا خطاب دیگه داریم، خوب گوش بدید. احب ان تکرم العالم العادل، اکره ان تکرم العالم الفاسق. ما حرفمون اینه، میگیم عرف تحیرش نسبت به فهم مراد امام علیه السلام در اون دو خطاب اکرم العالم لا تکرم العالم برطرف نمیشه. عرف میگه بین این دوتا مدلول استعمالی تباینه. بابا من چه کار کنم؟ یه جا فرمود اکرام کن عالم را، یه جا فرمود اکرام نکن عالم را. من چه میدونم، شاید یکی از اینا اشتباه، راوی اشتباه کرده در نقلش تقیتا صادر شده. من چه میدونم مراد از یکی عالم عادل از دیگری عالم فاسق، من چه میدونم. حرف ما اینه، عرف اینجوری میگه. اجازه بدی؟ نه اجازه بدی؟ نه نه اجازه بدی. اما اونها ما میگیم طبق این خطاب سوم عمل کن، احب و اکرام العالم العادل اکره و اکرام العالم الفاسق. اما اونایی که انقلاب نسبت رو قبول دارن یا شاهد جمع رو قبول دارن اونا چی میگن؟ خوب دقت کنید، مثل آی صدر شاهد جمع رو قبول داره، انقلاب نسبت رو قبول نداره. چی میگه؟ میگه خوب گوش بدید، میگه که احب و اکرام العالم العادل، این مخصص لا تکرم العالمه، لا تکرم العالم دیگه اقتضاء حجیت نسبت به عالم عادل نخواهد داشت با وجود این مخصص منفصل، چون لا تکرم العالم با احب و اکرام العالم العادل جمع نمیشه، باید تخصیص بخوره. بعد آقای صد چی میگه؟ میگه من انقلاب نسبت رو قبول ندارم، اما یه چیز رو قبول دارم و اون اینه، این خطاب لا تکرم العالم در مورد عالم عادل دیگه اقتضاء حجیت نداره، به خاطر اون مخصص منفصل دیگه محال است تعارض کند با خطاب اکرم العالم نسبت به عالم عادل. معارضه فرع یعنی تمانع، تعارض یعنی تمانع، یعنی اقتضاء حجیت در دو خطاب هست اما هر کدام مانع از فعلیت حجیت دیگری است. آیسر میگه لا تکرم العالم دیگه اقتضاء حجیت نداره، محال است مانع از حجیت اکرم العالم بشود در مورد عالم عادل، چون دیگه اقتضاء حجیت نداره. مانعیت او از حجیت خطاب اکرم العالم فره و این است که خودش اقتضاء حجیت داشته باشه، با وجود احب و ان تکرم العالم العادل دیگه اقتضاء حجیت نداره لا تکرم العالم. و نتیجه میگیره، میگه خب اکرم العالم ظهور داره در وجود، نسبت به عالم عادل ظهورش در وجود بلا معارض است، فتوا بدید به وجوب اکرام عالم. خب این است، میرسیم به اکره و اکرام العالم الفاسق، اونم همینو میگه، میگه اکره و اکرام العالم الفاسق اکرم العالم رو تخصیص داد، اکرم العالم نسبت به عالم فاسق از اقتضاء حجیت افتاد و لا تکرم العالم ظهورش در حرمت نسبت به عالم فاسق هم بلا معارضه، فتوا بدید به حرمت اکرام عالم فاسق. ما میگیم آقا ما حرفمون اینه، حجیت فلسفه بردار نیست، عرف و عقلا تعیین میکنن حجیت ظهورات را. کی گفته عقلا اینجور حساب میکنن اکرم العالم رو ظهورش رو در وجوب اکرام عالم عادل حجت میدونن؟ من نمیگم لا تکرم العالم عقلن بخواهد مانع بشود از حجیت ظهور اکرم العالم، لا تکرم العالم عقلن مانع نمیشود، ولی عقلا ممکنه این باعث بشه دیگه بناء عملی بر عمل به ظهور اکرم العالم نسبت به وجوب اکرام عالم عادل نگذارند. این نمیشه؟ چرا نمیشه؟ عقلا حجت ندونن، متعیر میشن، فلسفه هم که تو ذهن عقلا نیست، متعیر میشن عمل نمیکنن به اون دوتا عام، تموم شد و رفت. این که نمیدونم این خطاب لا تکرم العالم دیگر در مورد عالم عادل اقتضاء حجیت ندارد، به خاطر اون مقدس منفصل. پس محال است مانع از حجیت اکرم العالم نسبت به وجوب اکرام عالم عادل باشد. آقا بس در یک بناء عقلاییه، شاید عقلا همین لا تکرم العالم را ولو مبتلا به مخصص منفصل است سبب قرار بدن، دیگه بنا بر حجیت اکرم العالم در وجوب اکرام عالم عادل نگذارن. تموم شده رم. شاید شک که در حجیت مسابقه قطع بعد حجیته. نه، ایشون میگه محاله. پس بگید که عقلا از کجا میدونید عقلا عمل ما که هر چی حساب میکنیم این دوتا خطاب عقلا متحیر میشه. آها اجازه بدید در همون انقلاب نسبت روشن بشه فرق ما با آی سعد چیه. انقلاب نسبت یه مثالی براتون بزنم. ما تو این مثال شاهد جمع مشخص شد، ما میگیم اون دوتا خطاب متباین کل عدم حساب میشه اندل اوف. هرچی از این دوتا خطاب شاهد جمع فهمیدیم و بهش عمل میکنیم، نفهمیدیم مثل وجوب از احبه وجوب نمیفهمیم، از اکراه حرمت نمیفهمیم، فتوا به وجوب و حرمت نمیدیم. اجازه چرا سوالاسی؟ اینا خواستن بابا، اینا خواستن. اجازه بدید یه دقت بکنید یه لحظه. در انقلاب نسبت ببینید فرق سه تا مسلک شد در انقلاب نسبت. اونم بگم همین مثال اکرم العالم لا تکرم العالم احب ان تکرم العالم العادل، یکیشو حذف کردم ها که شاهد جمع نشه، بشه انقلاب نسبت تا اختلاف نظریاتو بگم. بابا دارم فرق بین این نظریاتو میگم، باید مثال روشن باشه تا فرق روشن بشه. اگر یه مثالی بزنیم که دیگه هیچ فرقی نکنه مثل بحث ما نتیجه یکیه. بالاخره این ایو رجل رکب امرن به جهالتن با صحیحه سالسه در طایفه سالسه همون نتیجه انقلاب نسبت رو میرسونه، همون نتیجه شاهد جمع رو میرسونه. اما از نظر فنی باید براتون روشن بشه، جای دیگه ممکنه این مسائل پیش بیاد روشن بشه که فرق این مسالک چیه. اجازه بدید. اکرم العالم لا تکرم العالم احب و ان تکرم العالم العادل. آی خویی میگه این انقلاب نسبت ایجاد میکنه. چی میگه آی خویی؟ خوب دقت کنید، میگه احب و ان تکرم العالم العادل، لا تکرم العالم رو تخصیص میزنه، میشه لا تکرم العالم الفاسق. لا تکرم العالم الفاسق هم میاد اکرم العالم رو تخصیص میزنه. نتیجه چی میشه؟ اکرام عالم فاسق حرام، لا تکرم العالم الفاسق دیگه، تخصیص خورد به این احبو. اکرام عالم عادل چی؟ واجب. این نتیجه، واجب از اکرام عالم عادل، حرام از اکرام عالم فاسق. این نتیجه نظریه انقلاب نسبت. روشن شد؟ احب و ان تکرم العالم العادل لا تکرم العالم رو تخصیص زد، لا تکرم العالم برموت عالم فاسقه. نتیجه چیه؟ اکرام عالم فاسق حرام. این هم تخصیص میدن اکرم العالم رو، میگه اون اکرم العالم راجب عالم عادله، اکرام عالم عادل واجب. نظریه آی سطر که انقلاب نسبت رو منکره، میگه نسبت به عالم عادل اون لا تکرم العالم از کار افتاد دیگه، اون اقتضا حجیت نداره. اکرم العالم نسبت به عالم عادل حجتون بلا معارض، فتوا میده اکرام عالم عادل واجب است، میگه آقای صد اکرام عالم فاسق چی؟ میگه نه اونو نمیتونم بگم حرام است. چرا؟ برای اینکه لا تکرم العالم با اکرم العالم جمع عرفی نداره. اکرم العالم نسبت به عالم عادل گفتیم بلا معارض است. چرا؟ برای اینکه لا تکرم العالم نسبت به عالم عادل اقتضاء حجیتش رو از دست داد، فلا یصلح للمعارضه. اما جمع عرفی معنی این جمع عرفی نیست. در مورد عالم فاسق ما باید جمع عرفی بکنیم، در مورد عالم عادل گفتیم به حجت بلا معارضه، اما در مورد عالم فاسق با جمع عرفی باید مشکل حل بشه. جمع عرفی هم که من قبول ندارم در انقلاب نسبت، رجوع میکنم به اصل براءت. طبق اصل براءت میگم اکرام عالم فاسق نه حرام است نه واجب است. این نظر آیسر. نظر ما چیه؟ ما میگیم اصلا اکرم العالم با لا تکرم العالم کل عدم، بگذارید کنار. نسبت به عالم عادل هم نمیتونیم فتوا به وجوب بدیم، چون احب با ان تکرم العالم العادل، این ظهور در وجوب نداره. ولذا فتوایی میشه مستحب بس اکرام عالم عادل طبق احب، عالم فاسق هم اکرامش نه واجب است نه حرام طبق اصل براءت. این سه تا نظر رو دقت کنید. ما ادعامون اینه که عرف یبقا متحیرن به نسبت الی الخطابین المتباینین. میگه بابا ما نفهمیدیم مولا چی میگه. یک جا میگن مولا گفته دانشمند احترام باید احترام بشود، یک جا گفته دانشمند نباید احترام بشود. من چه میدونم کدوما درسته کدوما نادرسته؟ شاید یکی از امام صادر نشده، یکی تقییتاً صادر شده، اونا رو میگذاریم کنار. مگر از خارج وثوق پیدا کنیم به اینکه اون شاهد جمع مطابق با واقعه، و الا اونو میذاریم کنار. شاهد جمع همون مقداری که هست بهش عمل میکنیم. والذی یسهل الخط، اینکه در اینجا شاهد جمع ما تمام مطلب رو میگه دیگه، مثل احبا نیست. میگه عالم به حرمت اگر بود، من تزوج و هو محرم و هو عالم به انه یحرم علی فلا تحل له ابدا، مطلب تمام شد. جاهل به حرمتم ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شعله، مطلب رو تمام کرد. اینجا فرقی نمی کنه در نتیجه، اما اصل کبرای بحث باید روشن بشه. انشالله در ادامه بحث فردا مطالبی از عرض می‌کنم.